رهبر معظم انقلاب شنیدیم.
خدمتتون عرض شود که ما یک نظر پرداز معروف غربی داریم به نام آقای فوکویاما. فوکویاما خب یکی از تحلیلگران برجسته غربیه که تغییر تحولات مربوط به اوضاع مناطق جهان رو به شدت زیر نظر و تحلیل‌های بسیار خوبی هم ارائه می‌کنه. یکی از این تحلیل‌ها که ایشون ارائه کرده بود اعلام کرده که آقا ما تو کشور ایران دو تا مسئله داریم که ما نتونستیم بر این مسئله فائق بیاییم. مسئله اولشون شهادت هستش، یعنی از دیدگاه اونا یکی از مسائلی که نتونستن و براش جوابی تهیه کنن مسئله شهادته، و مسئله دوم مسئله مهدویت هستش. و در قبال این دو مسئله تلاش‌های زیادی کردن که اینا رو تو جامعه ما بی اثر بکنن، یعنی یک نوع بی اعتقادی از همون ابتدای انقلاب نسبت به این مسائل به وجود بیارن و بتونن به اصطلاح مسیر انقلاب و دفاع و مقاومت رو به اصطلاح خودشون بشکنن. به عنایت خدا و بالاخره رهنمودایی که مقام رهبریمون حضرت امامون زمان داشتن و این تبیین روشن و خالصی که ایشون از شهادت و مهدویت ارائه کردن باعث شد جوانای ما با اخلاص و با شور و شعف خاصی روانه جبهه‌های جنگ بشن، که شما نمونه‌های بیشماری رو الان میتونید تو تاریخ نبرد مقدس ما ببینید، چه بسیار جوانایی که شناسنامه‌شون رو دستکاری میکردن که بتونن به اون سن قانونی مثلا خودشون رو ارائه بدن و برن وارد جبهه‌های جنگ بشن، و چه اینکه پیرمردایی رو ما میدیدیم که از سن قانونیشون خیلی بالاتر بود ولی به خاطر عشق به شهادت هم سینه و هم پای همین رزمندگان میرفتن تو جبهه‌ها، و چه بسا برای اونا شهادت گواراتر از هر مسئله‌ای بوده و دوست داشتن با سینه باز به سمت شهادت برن. و بحث مهدویت هم دقیقا در همین راستا برای جوانای ما مطرح شده بود. ببینید امروز اگر ما میبینیم خط انقلاب اسلامی ایران داره تو منطقه جلو میره، ایمان به اعتقادی هستش که مردم به ضمیر پاک این انقلاب دارن. چرا الان به قول سردار عزیز مجنون آقای روشنی فرمودن که آقا حاج قاسم انحلال داعش و دو سه ماه زودتر اومده بود اعلام کرده بود، چرا واقعا داعش منهدم شد؟ به خاطر اینکه در ضمیر مردم نهادینه نبود. داعش یک گروه دست ساخته غربی عبری عربی بود که با سلاح و پول و تفکرات ملحدانه شون تو منطقه داشتن قدرت نمایی میکردن. چرا منافقین که از تروریست های داخلی بودن اینا نتونستن خودشونو مطرح کنن؟ به خاطر اینکه مردم به نهاد و ضمیر سیاه اینا پی برده بودن. چرا طالبان و القاعده نتونست علارغم تمام این مخارجی که غربی ها از ابتدا تا به الان داشتن اینا تو دنیا قد علم کنن، تو جهان خودشونو مطرح کنن؟ چرا هی شکست میخورن؟ به خاطر اینکه افکارشون افکار سالم و پاکی نیست. این مسئله‌ای که حالا ما داریم مطرح میکنیم به عنوان پیروزی انقلاب اسلام ایران تو منطقه و جهان، خب این نشان از اخلاص و اون یک رنگی و پاکی تفکرات خالص مقامات ما و نظام ما داره که اون اومده تو عرصه بین المللی ترویج داده، و همین عشق و علاقه و این ارادتی که مردم دنیا به تفکرات و این سرشت پاک دارن باعث شده که این شعله روز به روز روشنتر و به صلاح معروف با عقاید خاصی که مطرح شده در ضمیر مردم رشد بکنه.
آقای روشنی، 4 سال قبل در این ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا بود و رئیس جمهور فعلی رقیب خودش رو متهم کرد به اینکه به وجود آورنده داعش بوده، رقیب انتخاباتیشون و رئیس جمهور سابق این کشور. و قبل از اذان همزمان با گفتگویی که ما اینجا داشتیم انجام میدادیم و درباره سپاه قدس صحبت میکردیم به عنوان میراث مقدس سردار شهید سلیمانی، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خودش در سازمان ملل در کمال باید گفت فقاهت مدعی شد که داعش رو ما شکست دادیم و به وجود آورندگان اون یعنی البغدادی و به تعبیر او سلیمانی رو کشتیم. این نوع رفتار ایالات متحده آمریکا با این سابقه ای که عرض کردم که خودشون به وجود آورنده بودن، 4 سال قبل خودشون در رقابت‌های انتخاباتی صراحتاً در برابر جهانیان اعلام کردند که آمریکا به وجود آورنده داعش بوده و بعد هم حامی و همه مواردی آقای فرخنده پور هم در این بخش اشاراتی داشتن و الان اینطور مدعی میشه و با افتخار هم از به شهادت رسوندن سردار شهید قاسم سلیمانی صحبت میکنه. این نوع رفتار رو چطور باید تحلیل بکنیم با توجه به اینکه در بخش قبل صحبت کردیم که کشورهای مختلف، قدرت‌های بزرگ مثل خود آمریکا، مثل روسیه و جمهوری اسلامی اعمال نفوذ در محیط اطراف خودشون رو یک حقی برای خودشون میدونن و به عنوان حق براش قائل هستن؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که ما مطابق همین که این سوالی که شما فرمودید جواب بدم و برگردیم به گروه هایی که قبل از داعش خود امریکا و حالا اقمار امریکا بنیانگذار بودن، مثل القاعده. به حال القاعده رو امریکا به وجود بود با انگیزه مبارزه با شوروی سابق که افغانستان اشغال کرده بود و با دید و افکار وهابی و کشور پشتوانه مالی عربستان به وجود بود و وقتی هم که به اون اهدافی که داشتن در افغانستان تونستن برسن و در واقع شوروی اون زمان رو، البته گروه القاعده که حالا تحت حمایت و رهبری امریکا بود جای خود داشت، ولی گروه های بسیاری رو ما در افغانستان داشتیم، گروه های جهادی که خالصانه و در واقع مبارزان شیعه هم اونجا داشتیم که اونها خارج از این موضوع بودن. من حالا فرصتش نیست به اونا بپردازم که خود اونام نقشی در پیروزی در واقع ملت عزیز و مسلمان افغانستان بر علیه شوروی و موقع داشتن. ولی همین بن لادن رو که وقتی به قدرت میرسه و در واقع تو به جزء منافع خود امریکا در واقع به این نتیجه میرسه که الان دیگه زنده بودن او برای امریکا در واقع منفعتی نداره و از مردش میتونه بهترین تبلیغ و ژست دموکراتیک برای خود در خودش بگیره، فرضا بن لادن رو میاد میکشه و در دنیا اعلام میکنه که من رهبر یک گروه تروریستی رو کشتم، در صورتی که بن لادن و گروه القاعده رو به وجود آوردنش اصلا خود امریکا بود.
عامل و مهرشون بوده.
بله عاملشون بود، مهرشون بود، حمایت میشن، اصلا سلاحایی که اینا به دست میوردن و پولهایی که به دست میوردن توسط عربستان و سایر کشورها همه تحت برنامه‌ریزی و هدایت امریکا انجام میشد. شما همین طالبان رو هم تو افغانستان می باز به همین شکل، یعنی طالبان رو به وجود میاره، میاد در افغانستان درگیری ایجاد میشه، به قدرت میرسن، ولی بعد احساس میکنه که این طالبان رو حالا امریکا میتونه بیاد دوباره نابودش بکنه برای اینکه در دنیا ژست دموکراسی به خودش بگیره که من رفتم و این کار رو کردم. و یا در بحث 11 سپتامبر هم میاد خودش با هدایتی که انجام میده آدمایی رو در واقع تو این مسیر هدایت میکنه و دو تا برج رو در واقع منهدم میشه و شاید قریب چند هزار نفر امریکایی هم در اون برج میمیرن، ولی کشته شدن آدم‌ها برای امریکا در واقع اهمیت نداره، او دنبال اهداف سیاسی مهمیه که برای خودش طراحی کرده. فلزا اونجا جورجوش میاد میگه به ازای دو تا برج دوقلو که از بین رفته من با دو تا کشور اسلامی رو که باعث شرارت و تروریستن اشغال کنم. فلزا افغانستان عراق رو به همین بهانه میاد اشغال میکنه. صدامی که در واقع به وجود آوردنش خود همین ریشه هاش در قدرت های بزرگی مثل امریکا و موساد در واقع شکل گرفته و در جنگ 8 ساله هم او رو انقدر تقویت کردن از بُعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم مالی، نظامی و هیچ کاری علیه ما نمون که نکنن، ولی میان ژست دموکراسی رو میگیرن و میگن ما در حتیم عراق رو اشغال کنیم و هم سلاح های کشتار جمعی رو بین ببریم و هم یک آدم دیکتاتور رو در واقع از بین بریم و کشورهای اسلامی و جهان رو از یک دیکتاتور نجات بدیم. اینها ژستایی که اینها در واقع میگیرن و داعش رو خودشون به وجود میارن که خود آقای ترامپ هم که شما اشاره فرمودید میاد برای اینکه در انتخابات رأی بیاره و در واقع بتونه اون آمار بالایی رو بر خودش اختصاص بده، در واقع اوباما رو و عوامل در واقع اوباما رو متهم به این میکنه که داعش رو به وجود آوردید و بعد که رأی میاره میبینی که خود داعش رو، جلساتش رو و حمایتاش رو خود ایشون در واقع هم خودش هم پنتاگون و جای دیگه ادامه میدن. اینها نشانه این هست که اینها برای انسانها و برای گفتارشون و برای حرفاشون هیچ ارزشی قائل نیستن و تنها چیزی که فکر میکنن به اون اهداف سیاسی و در واقع نظامی و حالا اقتصادی و بنای استعمارگران است که طراحی کردن و باید به اون هدف برسن و براشون انسانها و دیدگاه ها و گفتارها مهم نیست که امروز یه حرف تایید کنن فردا کتمان کنن به راحتی، یا امروز کتمان کنن فردا تایید کنن. فلذا به وجود آوردن داعش تمام برای همه افکار عمومی جهان و همه نخبگان و همه افرادی که اهل علم و دانش هستن مشخصه که به وجود آوردن امریکا، خود در واقع داعش امریکا بوده، کما اینکه در کشور هم سوریه و هم عراق وقتی که سنگرها اینا در واقع تصرف شد و سلاح‌ها و موادی که اینامون تمام نشانه از اسناد مدارک اونجا بود از حمایت خود امریکا و اسرائیل و اقمار امریکا در منطقه نشأت می‌گرفت و این نشانه حمایت اونها بود. فلذا اینها برای برگ رأی که بتونن بیشتر بیارن حاضرن همدیگر رو متهم بکنن، جست همدیگر رو در واقع یکی جست اینو خراب کنه، او جست اینو در واقع بگیره و با این جست بتونن در واقع اون آرا رو جمع بکنن و اون اهدافی که در واقع هست برسن. ولی اون چیزی که مسلمه و مردم عزیز ما و مردم جهان اون رو در واقع کاملا بهش رسیدن و حقیقت رو مشخص شده اینه که دو جناح حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در امریکا در واقع هر دو میتونیم مثال بزنیم مثل اون در واقع قیچی که شما میبینی، در واقع هر دوشون در واقع لبه یک قیچی هن و اون برندگیشون علیه کشورهای اسلامی و همه آزادی‌خواه جهان متاسفانه دنبال میکنن.
خیلی متشکرم دوتا. یک از دو فرصت داریم نکته پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی داشته باشیم. آقای فرخنده پور خدمت شما هستیم. یک دقیقه.
من فقط خواستم این مطلب رو عرض کنم به عنوان استختام یک دقیقه خودم خواستم عرض کنم. ببینید ما الان تو شرایط خاصی تو دنیا داریم به سر میبریم. الحمدلله اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران داره روز به روز بیشتر میشه و اینو ما میتونیم توی اعوجاج و تصمیم‌گیری‌های لجوجانه سیاستمداران غربی و آمریکا به وضوح ببینیم. این اجماعی که الان تو دنیا به وجود اومده بر علیه آمریکا نشان از اقتدار ما داره. این که آمریکایی‌ها الان دارن تو سازمان ملل به خودشون تیر میزنن، تیر به خودی میزنن و در مقابل افکار عمومی جهان وای میستن، این وجاج فکری و این لجاجتشون نشان از اقتدار مسئولین و مردم عزیز ما داره که تا به امروز مقتدرانه در مقابل توطئه‌های جنایتکارانه اونا چه از لحاظ تحریم حالا تسلیحاتی یا تحریم‌های به اصطلاح اقتصادی وایستادن و انشالله به زودی ما شاهد افول و اضمحلال امپراتوری و شکسته ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
متشکرم آقای روشن. یک دقیقه نکته پایانی
خدمت شما عرض کنم که اولا که من لازم میدونم که عزاداری‌های ماه محرم رو خدمت همه عزیزان در واقع این رو مورد قبول خداوندش و واقع شده و ماه صفر هم هستیم به هم میشه که انشالله بتونیم استفاده کنیم. مجدداً یاد دفاع مقدس رو 8 سال دفاع مقدس و شهدای عزیز رو هم گرامی بداریم. اون چی که مقام عظمای ولایت چند سال پیش فرمودن که همه سیاستمدارا و همه در واقع نخبگان همه بدانن که آمریکا رو به افول است. ببینید امروز قدرت ایران علارغم همه این توطئه ها و همه تلاش های شبانزی مستکبران به هم دلایی میبینیم که با عنایت الهی و رهبری مقام عظمای ولایت و صبوری و بزرگواری این مردم عزیز و بزرگوارمون و اون زحمات و تلاش هایی که حضرت امام رحمت الله علیه و شهدای عزیز کشیدن امروز ثمره شما میبینیم که مردم آزادیخواه جهان، اونهایی که مسلمون هستن شیفته این انقلابن، اونهایی هم که به هر حال مسلمون نیستن ولی آزادیخواهن شیفته این حرکت و این موضع‌گیری هستن که امروز داری سنگرهای آمریکا یکی پس از دیگری در جهان سقوط میکنه. اینها بردن سازمان ملل که بتونن بحث تسلیحاتی ما رو تمدید کنن. متأسفانه یه دونه کشور کنن تو نقطه جهان باز شما تو
متأسفانه برای اونها برای ما خوشبختی
نتونستن برای ما خوشبختانه است، ولی میخوام بگم برای اونا تأسف شدید براشون بود که نتونستن یه دونه رأی بیارن، ولذا این قدرت انقلاب اسلامی و شهدای عزیز امام راحل و مقام عظمای بلاد و صبوری و تحمل و بزرگواری و بزرگمنشی مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم از مهمانان گرامی و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی و تحلیل محور مقاومت در منطقه و تبیین دکترین اقدامات پیش دستانه علیه تهدیدات امنیت ملی ایران تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162. دوستان عزیز، در هفته دفاع مقدس هستیم و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رو بار دیگه گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه همه شهدای جنگ تحمیلی. این سرزمین واقعا اگر الان استوار و برقرار هست و به مانند کوهی محکم و سدی نفوذناپذیر در برابر دشمنان خودش ایستاده و مقاومت می‌کنه، به واسطه خونهای پاک شهدایی هست که ریخته شده و باعث سرافرازی و سربلندی همه ایرانیان شده، از شهدای جنگ تحمیلی گرفته تا شهدای ترور، مقاومت، شهدای مدافع حرم و شهدای منا. بله، دوم مهر ماه سال روز فاجعه دردناک منا و شهادت جمع زیادی از حجاج بیت الله الحرام از جمله دو شهید مظلوم رسانه ملی در این فاجعه هم هست. شهید سید حمید رضا حسینی خبرنگار اعزامی شبکه خبر و همینطور شهید سید حمید میرزاده مدیر رادیو عربی معاونت برون مرزی. یاد و خاطره همه این شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و بار دیگه سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون بزرگواران. در همین خصوص می‌خوایم که وارد ارتباط بشیم با آقای عبدالامیر میرزاده، یکی از بستگان شهید سید حمید میرزاده. آقای میرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم از شما. آقای میرزاده، به تحصیل از رهنمود رهبر معظم انقلاب که واقعا همیشه توصیه کردن به مسئولین که مبنی بر زنده نگه داشتن یاد شهدای منا و همینطور بیکفایتی مقامات سعودی در مدیریت مناسک حج، خب به هر حال ستاد یادواره و گرامی داشته شهدای رسانه ملی در منا هم همونطور که میدونید ایجاد شده و به هر حال قرار هستش که مراسم گرامیداشت رو در این خصوص برگزار بکنه. در این خصوص می‌خوایم که از زبان شما این موضوع رو جویا بشیم.
بله. در رابطه با شهید سید حمید میرزاده، انسانی فرهیخته، بله، مؤمن، متأهل، خدوم، ایشون که سال 89 از سازمان ماموریت رفته بودن برای حج.
بله.
این سفر 94 هم ماموریت دومش که البته سهمیه ایشون نبود، فرد دیگر معرفی کرده بودن، حالا به دلایلی که مشکلاتی که برای اون شخص پیش اومده بود، سازمان از ایشون خواسته بود که این ماموریت به عهده بگیره و ایشون به اون میگفت چون ماموریت خانه خداست من نمیتونم این بکنم، به خاطر اینکه مشغله کاری که داشتن، ایشون مدیر دولاج بودن، بعد بله، در جشنواره های مختلف سازمان به عنوان گوینده بدتر معرفی میشدن. خلاصه این ماموریت رفتن، من قشنگ یادم موقعی که حادثه دلخراش جلسقیل به وجود اومد، ایشون مرتب داشت گزارش میداد، بعد به من گفت آقای میرزاده ای کاش منم توی این سلسله وحیم به شهادت برسم، واقعا لطف خدا میخواد که این اتفاق بیفته. درست 10 روز بعدش که این اتفاق افتاد، که من یادم از مشعر که اینا اومدن برای منا، صبح ساعت 7:30 به من زنگ زد، روز واقعه به من زنگ زد که ما اومدیم خود استراحت میکنیم، یه نیم ساعت دیگه میریم برای رمی جمرات، انشالله که برگشتیم بعد از صبحانه با شما تماس میگیریم، که متاسفانه رفتنش همانا و دیگه بر نگشت. که من مرتب رو موبایلش زنگ میزدم، موبایلش خاموش بود. بعد برادر بزرگوارمون جناب آقای پیشوار که خبرنگار واحد مرکزی خبرم همراه اینا بود، من در تماس بودم، میگفتن والا نیستن، این هم صدرضا حسینی، هم رضا حسینی و هم آقای میرزاده مخبود هستن، ما در جستجو هستیم. و خب در این زمینه خب میدونید هم این مقداری حج و زیارت ما کم لطفی کردن از نظر اطلاع رسانی، ولی بل، بیشترش دولت عربستان وقتی اتفاق افتاد در رابط بهمداد اصلا هیچ گونه اقدامی نکرد. یعنی ما شاهد بودیم که خب روی هم افتاده بودن، انباشه شده بودن، اصلا نه آبی، این درجه 50 درجه گرما اصلا نکردن که اینا رو جدا کنن، حداقلش شهدامون خیلی کمتر بشن.
بله. سپاسگزاریم از شما آقای میرزاده. یاد و خاطره شهدای منا و به ویژه این شهید گرانقدر آقای سید حمید میرزاده رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه شهدای سرزمین عزیزمون ایران.
چقدر سخته تموم سهمت از دنیا، فقط عکسای جنگیه پدر باشه. چقدر سخته واسه برگشتنش هر روز، با بیتابی نگاهت سمت در باشه. شاید آروم تو سنگر تخت خوابیده، الان شاید نمای خونش از سنگه، شاید چند سال پیش پرپر شده، اما توی عکساش هنوزم داره می جنگه. اگه خونه تراوت داره مدیونه، هوای شرجیه این بغض سیستانه.
لحظه هاتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. باز هم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. روایت همه خودباوری و ایستادگی و دفاع شما ملت غیور ایران زمین همچنان باقی و برقراره و ناتمام. روایت ناتمام امروز ما اختصاص داره به مستند کتابنامه های فهیمه.
فقط اینقدر وقت داریم که بنویسیم، یکی یکی بگیم من خودم بنویسم، یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از این دور گرفته بود تا بدون هر تا یک روز اضافه خدمت سربازیش رو تمام کنن.
چرا ماجد برده بابا؟ زود باش.
بنویس.
اینقدر وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
عشق مفهومیه که جوانای هر نسلی فکر میکنن فقط خودشون اونو درک میکنن و گذشتگان به اندازه اونا با مفهومش آشنا نبودن. اما خیلی راحت و سریع میشه فهمید که اینطور نیست و مفاهیم انسانی برای هر نسلی در عمیق‌ترین شکل ممکن درک شده. مثالش همین کتاب نامه های فهیم است.
رضا جان، کاش آنجا بودم و از پاسدارانی که لحظاتی دیگر در کنار رسول الله بودن میپرسیدم حالشان را.
فهیمه جان، نبودی ببینی بچه های 12-13 ساله که هنوز پشت لبشان سبز نشده و اندازه خیلی از ریش و سبیل داران چه جربزه و همتی دارن.
کاش آنجا بودم.
فکر کن وسط جبهه و جنگ دختر جوونی شروع میکنه برای همسر خودش که رزمنده است و در جبهه ها حضور داره نامه مینویسه، عاشقانه و البته عارفانه، و همسر هم از همونجا جواب نامه ها رو میده، باز هم عاشقانه و عارفانه، و این نامه نگاری ها ادامه داشت تا اینکه همسر به شهادت رسید. نامه هایی که کسی از وجود اونها خبر نداشت. کتاب نامه های فهیمه مجموعه این نامه هاست. مادر فهیمه.
یک دفعه چون که با شهید غلامرضا صحبت میکرد، شاهد صحبتاش بودم تلفنی، گفتش غلامرضا نامه رو برگردون. ایشون گفتن که سوخته، چادر چیز شده نامه سوخته، گفت سوختش هم برگردون و این نامه ها، نامه سوختش هم ما الان داریم. بعد من گفتم مامان شما نامه رو دادین، چطور تقاضای برگشتش میکنین؟ فهیمه گفت مامان این سند این جنگه، این جنگ هم یه نسیمه میوزه، غفلت اگر هرکی بکنه که وای به حالش.
باشد که عشق خدایی تو موجب عشق خدایی در من شود.
تو خود مسیر را بهتر از من میشناسی.
با هم بهترین مسیر را برویم.
من همیشه در کنارت خواهم بود و خواهم ماند.
آن که آرزوی همسنگری با تو را دارد، فهیمه.
بنده خدا غلامرضا.
عقد فهیمه و غلامرضا در جماران و توسط حضرت امام رحمت الله خونده میشه و بعدش
آمدیم این جماران تا داخل جماران حسینیه سجده شکر به جا آوردن، بوسیدن اونجا رو. غلامرضا گفت تنها چیزی که آرزوش داشتم قبل از شهادت دیدن حضرت امام که دیدیم. اینا با یه ذوق و شوقی اومدیم بیرون و ما رفتیم منزل، اینا رفتن بهشت زهرا عهد ببندیم با شهدای.
بعد از شهادت غلامرضا فهیمه با برادر شهید ازدواج میکنه تا اینکه سرانجام یه روز در مسیر برگشت از قم به تهران در اثر سانحه تصادف از دنیا میرن، سال 67. بخشی از کتاب با خوانش شما.
و این سلام را به تمامی شما عزیزان، شمایی که مملکت را بر بار ملائکت الله نشاندید، به خصوص عزیزم، مهربانم، فداکارم، خوبم، همسرم غلامرضای رزمنده ام میفرستم. نمیدانم چه بنویسم. آنگاه که قطرات اشکم که امیدوارم همچون آبی مصفای خانه کوچک دلم باشد از صورتم فرو می چکد تا شاید سیرتم را پاک کرداند. به یاد شمایم و به یاد محبوبتان خدا.
کتاب نامه های فهیمه با تلاش های آقای علیرضا کمری و توسط ایشون تألیف شده. این کتاب رو نشر سوره مهر برای ما چاپ کرده. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس مثل کتاب نامه های فهیمه باعث شنیده شدن بخش های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.